بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در جریان و عدم جریان نزاع صحیح و عام در الفاظ معاملات. ملاحظه فرمودید بر اساس اونچه که مرحوم آخوند فرمودن، باید بین این که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده یا برای مسببات تفصیل داد. فرمودن اگر قائل بشیم برای اسباب وضع شده، فلنزاع فیه مجالون، اما اگر قائل بشیم برای مسببات، مطلقا فرمودن این نزاع جریان نداره. مرحوم عراقی با این اطلاق مخالفت کرد. کلام مرحوم عراقی رو نقل کردیم و اشکالی که ما بر مرحوم عراقی داشتیم اون اشکال رو هم ذکر کردیم. حالا نکته مهم این است که در الفاظ معاملات مجموعاً 3 مبنا وجود داره. یک مبنا همین مبنای مشهور فقها و اصولیینه که این الفاظ ایجاب و قبول به منزلت سبب، اون اثر به منزلت المسبب، رابطه سببی و مسببیه، که خب هم مرحوم آخوندی رو قبول کرد هم مرحوم عراقی قبول کرد این رو. یه مبنای دومی رو ناینی داره. ناینی میگوید نسبت بین این الفاظ و اثر نسبت سبب و مسبب نیست، نسبت آلت و ذوالآله است. حالا منظور ایشون و فارقش چیه؟ ایشون میفرماید در باب اسباب و مسببات وقتی سبب بیاد، مسبب قهرن بر او ترتب پیدا میکنه، دیگه یک اراده دیگری برای تحقق مسبب لازم نیست. القاء فی النار سبب است برای احراق که مسببه. شما دیگه لازم نیست که وقتی یه چیزی رو القا کردید در نار اراده احراقم بکنی، چه اراده کنی چه اراده نکنی احراق بر او مترتب میشه. و باز نکته دوم این که سبب و مسبب دو وجودن، یک وجود برای سبب، یک وجود برای مسبب، اما هر دو این دو نکته در باب آلت و ذوالآله وجود نداره. در آلت و ذوالآله که مثال میزنن به قلم و کتابت، قلم آلتون للکتابه، شما برای کتابت باید اراده کنید. ممکنه قلم بیاد اما عرض میشود که اراده کتابت نداشته باشید. شما باید نسبت به ذوالآله اراده تعلق پیدا بکند و این آلت و ذوالآله به وجود واحد موجود می شود. مثل سبب و مسبب نیست که دارای عرض می کنم که دوتا وجود باشه. خب این مبنای مرحوم ناینیه. البته اینجا چون میدونید دو تا تقریرات از نائینیه، یک تقریرات مرحوم آقای خویی داره به نام اجود و تقریرات که این مطلب رو الان از جلد یکم اجود و تقریرات حالا به اون چاپی که ما داریم صفحه 73 نقل کردیم. در فواید الاصول که تقریرات دیگر ایشونه جلد یک صفحه 80 که اینجا فواید دقیق تر از اونچه که در اجود آمده ذکر کرده. در نتیجه نائینی از مبنا با مرحوم آخوند مخالفه. اصلا مسئله سبب و مسبب و اینکه ما بگیم اینجا عنوان سبب و مسبب داره و اگر برای مسبب وضع شده باشه این نتیجه شه، ایشون مبناش این است که اصلا رابطه بین عقد و اثر عقد، بین ایجاب و قبول و اثر، رابطه آلت و عرض می شود که ذل آل است. نتیجه این میشه اگر این رابطه بود نزاع سعی و هم جریان پیدا میکنه، برای اینکه ممکنه آلت باشه، عقد باشه، اما اراده‌ای به تحقق ذل آل تعلق پیدا نکنه. ممکنه ایجاب و قبول بیاد، شارع یا عقلا اراده‌ای به تحقق ذل آل نداشته باشن، این میشه عقد فاسد. اگر اراده داشته باشن به تحقق ذل آل میشود عقد صحیح. این روی مبنا که حالا اینطور نقل شده ما حالا حرف داریم. اینجا یه مبنای سومی هم از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده میشه. ایشون نه تعبیر به سبب و مسبب داره، عرض میکنم که نه تعبیر به آلت و ذل آله داره. میگه اینجا عنوان کاشف و منکشفه. این ایجاب و قبول کاشفون از اون اعتباری که بایه یا مشتری در نفس خودش کرده، بایه اعتبار کرده ملکیت این مال را برای مشتری، این ایجاب کاشف از این اعتباره. خب پس مجموعاً این حالا در ذهن شریفتون باشه. حالا یک بیان دیگری هم هست که هیچ کدوم یکی از این تعابیر درش نیست و دقیق تر همینه و اون این است که این ایجاب و قبول یک موضوعه، نه عنوان سبب رو داره، نه عنوان آلت رو داره. حالا تعبیر به کاشف بازی مقداری نزدیکتر به واقع از اون دوتا تعبیر دیگه. این ایجاب و قبول موضوع اون، حالا یا بر این موضوع شرع و عقلا اعتبار ملکیت می کنند یا اعتبار ملکیت نمی کنند. اصلا نباید ما بحث سبب یا مسبب، آلت و ذل آله، اینا رو بیاریم در اینجا. این حرفا چیه؟ این یه موضوعیه، ایجاب و قبول. حالا لفظش موضوع، فعلش هم به نحو معاتاتی موضوع، کتابتش هم موضوع، اشارهش هم موضوع، اینا یه موضوعیه. نه خب تعریف تعبیریست که معروف دارن که موضوع به منزلت سببه، ولی نباید این تعبیر سبب رو بکنیم، چون سبب همین حرف نائینی میاد که اونیست که ما یترتب و علیه المسبب قهرن، در حالی که ما خیلی از اوقات کسی تو خواب ایجاب و قبول رو میخونه چیزی بر اون مترتب نمیشه، یا یک آدم دیوانهی یک سبی اگر ایجاب و قبول رو خون چیزی برش مترتب نمیشه. تحقیق در مسئله چی آقا؟ میدونم. نه نه، سببی که اینجا میگن، عرض کردم ما در اون جلسه اول گفتیم که سبب در اینجا اون سبب فلسفی نیست، ولی ناعینی بر همون اساس مشی کرده. میگه سبب یعنی ما یترتب علیه المسبب، دیگه حرف از مقتضی هم نمیزنه. بله اگر بودیم مقتضیه که واقعش هم همین میشه، که واقعا مقتضی یعنی موضوع، اینی که ما داریم میگیم موضوع همون عبارت اخرای مقتضیه. بله نظر ما همینه. او در بحث انشا بود، حقیقت انشا چیه، مدال انشا سببه یا آلته یا کاشفه یا موضوع، خودش این مبانی مختلف. او به بحث دیگه یا جهادیان، او غیر از این بحثه، یه بحث نیست که ما هو حقیقت و ماهی حقیقت الانشاء. خب اونجا مبانی وجود داره، مشهور میگن انشاء ایجاد المعنا باللفظه، و چند مبنای دیگه وجود داره، ولی اینجا بحث این است که نسبت بین انشاء و منشأ چیه. آیا نسبت بین انشاء و منشأ، این که میگیم معنا با لفظ ایجاد میشود، آیا سبب و مسببه، آیا آلت و زلاله است، کاشف و منکشفه، یا موضوعه؟ بگیم ما موضوع، نه حقیقت با این فرق داره. حالا اجازه بفرمایید، پس ببینید این مبانی که اینجا وجود داره، حالا تحقیقی که اینجا الان بالاخره ببینید بحث آخوند تفصیل میده که اگر ما بگیم برای اسباب وضع شده نزاع جریان داره، اما اگر گفتیم برای مسبب وضع شده نزاع جریان نداره. نکته ای که وجود داره این است که یک اشکالی اینجا مطرح میشه، و اون اشکال اینه، کثیری از اصولیین و فقها قائلن که این الفاظ برای مسببات وضع شده. اون روز خوندیم عبارت مرحوم عراقی، میگه ان قلنا بانها اسام للمسببات کما علیه المعظم، تعبیرش اینه، معظم فقها و اصولیین قائلن برای اینکه این برای مسببات وضع شده. خب متأخرین، معظم مراد معظم متأخرینه، این نظر رو دارن. قدما میگن برای اسباب وضع شده، شما تو کتابهای قدما که برید میگن البیع هو عقد، تعبیر به عقد دارن که همون سببه. خب حالا اشکال اینه، متأخرین کثیری از اونها قائلن به وضع الفاظ معاملات برای مسببات، یک. از طرفی همین متأخرین همونطوری که نزاع صحیح و امر در عبادات جاری کردن، در معاملات هم جاری کردن. این اشکال چجور قابل جهله؟ شما خب ما در دفاع از مرحوم آخوند حرف مرحوم عراقی رو مورد مناقشه قرار دادیم. آخوند میگوید مسبب امرش دائر مدار بود و نبوده، وجود و عدمه، یا ملکیت هست یا نیست. ما دو جور ملکیت نداریم، یه ملکیت صحیحه و یک ملکیت فاسده، یه زوجیت صحیحه و یک زوجیت فاسده. خب این که حالا متأخرین از یک طرف قائل به مسبباتن، از یک طرف نزاع رو جاری میکنن، این چگونه قابل جوابه؟ اینجا ما مجموعاً دو تا جواب میتونیم ذکر بکنیم. یک جواب در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه آمده، امام میفرماد ما تفکیک در حوزه بکنیم، یعنی چی؟ یعنی بیایم موضوع را مربوط به عرف قرار بدیم، اثر را مربوط به شرع قرار بدیم. بگیم شارع میگه آقا اون چه که بیع است اندل عرف، این میشه موضوع. من شارع اگر اثر برش بار کردم میشه بیع صحیح، اگر اثر بار نکردم میشه بیع فاسد. تفکیک از این نه از این جهت بکنیم. و الا اگر بگیم خب آقا عرف، ما در دایره عرف بیایم بگیم خب جناب عرف تو اینجا یا اعتبار میکنی یا نمیکنی، یا ملکیت هست یا نیست، اینجا سعی و عمل نداره. خود عرف در دایره خودش، شرع در دایره خودش دیگه نمیتونن مسئله صحت و فساد رو مطرح بکنن. اما اگر تفکیک حوزه‌ای کردیم، گفتیم آقا ما از حیث موضوع میگیم تابع عرفیم، شارع میگه آقا عرف تو چی رو میگی بی؟ همونی که میگی بی، من اگر اثر برش بار کردم میشه صحیح، اگر نکردم میشه فاسد. اون وقت نزاع صحیح و عم رو به این بیان ما بیاییم مطرح بکنیم. این یک بیان. اما بیان دوم که ما در دوره گذشتم عمدتا همین بیان رو اختیار کردیم، این است که حالا چه مسئله سبب و مسبب، چه آلت و زلاله، چه کاشف و منکشف، این الفاظ برای مجموع وضع شده. بی برای عقدی که دارای اثر است، نکاح هیچ کس نمیاد بگه نکاح فقط خصوص ایجاب و قبوله، حتی ظاهر عبارات قدما هم اگر این باشه باید درش تصرف کرد. نکاح عقدی که مؤثر در زوجیته، منتها این مؤثریت رو باید در مرحله اقتضا قرار بدیم. میگیم آقا لفظ بی وضع برای این ایجاب و قبولی که اقتضا دارد اثر ملکیت را، لفظ نکاح برای ایجاب و قبولی که اقتضا دارد اثر زوجیت را. با ذهن خوشریف خودتون رو متمرکز کنید، میخوام شما هم ذهنتون به همین سمت سوق پیدا بکنه. توی این درس ها باید مبنا پیدا بکنید، نه اینکه اطلاعاتتون زیاد بشه، باید مبنا پیدا کنید. اصلا درس خارج اگر این هویت درش نباشه که ذهن خودش سوق به اختیار مبنا پیدا نکنه، اون درس خارج یه اشکالاتی حتما درش وجود داره. باید مبنا پیدا بکنید. الان ما اقوال رو گفتیم، حالا خود شما الان اونی که داریم ما اختیار میکنیم همینه. میگیم حالا اگر نسبتم نسبت سببی و مسببی باشد یک، اما این الفاظ نه برای خصوص سبب وضع شده و نه برای خصوص مسبب، بلکه برای مجموع سبب و مسبب وضع شده. خب باز یه نکته‌ای درش میاریم، میگیم آقا این مجموع سبب و مسبب به نحو اقتضاییه، حالا یا تعبیر کنیم موضوع و اثر، یا بیایم بگیم مسئله اقتضایی. میگیم آقا هر جا ایجاب و قبول به تو و اشتری تو آمد اقتضای ملکیت داره. خب وقتی اقتضای ملکیت داشت، میگیم اگر شارع ملکیت فعلیه را بر او مترتب کرد میشه صحیح، اگر ملکیت فعلیه را بر او مترتب نکرد میشه فاسد. پس نزاع صحیح و فساد اینطور جریان داره، ولو ما قائل بشیم به این که حالا یعنی قدما متأخرین آمدن گفتن برای مسببات هم وضع شده باشه، ما که یه پله حالا داریم بالاتر میاییم میگیم برای مجموع وضع شده. خب شما تا تو ذهنتون میاد برای مجموع میگید نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. اگر پای مسبب تو کار آمد دیگه مسئله نزاع صحیح و عام معنا نداره. ما میخوایم عرض کنیم نه، این مجموع به نحو اقتضاس مقتضیه، اما اون ملکیت فعلیه یا زوجیت فعلیه رو شارع باید بار بکنه. اگر بار کرد میشه صحیح، نکرد میشه فاسد. فتحصل که دیگه ما نیاییم اصلا بیاییم بگیم ان قلنا که اسام للاسباب و للمسببات کذا. این مختار نهایی در اینجا همین میشه. چی؟ مسبب هست ولی مسببش میشه اقتضای فعلی، اقتضای مقتضی شعنی، اقتضای شعنی. این اقتضای شعنی داره، یعنی اقتضای شعنی حتما در ایجاب و قبول وجود داره. شما در بیع فضولی میگید اقتضای شعنی وجود داره، اگر مالک آمد اجازه داد اقتضای مرحله فعلیت میرسه، اجازه نداد اون هم دیگه اقتضا تأثیر فعلیش رو نخواهد داشت. ببینید، نه عرض کردم اون حرف قبل از این تحقیقمونه. ما اگر اینها رو بخوایم دو تا تفکیک کنیم، یعنی کسی اصرار کنه به تفکیک بینهما، خب تفکیک یه معنا سبب و مسببه، یه معنا آلت و ذل آله است، یکی کاشف و منکشف، یه مبنا موضوع و اثر الموضوعه. این در اون مرحله. اما حالا میگه ما اصلا کی گفته ما باید تفکیک کنیم؟ یعنی مرحله بعد در تحقیق ما یه قدم جلوتر میخواییم بریم، میگیم آقا اصلا تفکیک باطله، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، سبب مسبب بذارید، آلت زلاله، هر چی، این لفظ بی برای مجموع اینا وضع شده، لفظ نکاح برای مجموع اینها وضع شده. وقتی برای مجموع وضع شد اون وقت میگیم آقا این مجموع اقتضای شعنی داره، این اقتضای شعنی همه جا همراه اینا هست. بحث صحیح و عام بریم در اقتضای در اثر فعلیش، میگیم اگر شعاره بالفعل براش اثر مترتب کرد اینجا میشه صحیح، بالفعل اثر مترتب نکرد میگیم این مجموع فاسده، این مجموع باطل. بفرمایید. ببینید، نه حالا آقای حکمت، یه وقت ما میخوایم بگیم موضوع له لغوی لفظ بی چیه، یه وقت میخوایم بگیم حقیقت بی چیه. حقیقت بی چیه؟ ما در بحث معانی حرفیه اونجا عرض کردیم خیلی از آقایون بین این که موضوع له حرف چیه و بین این که حقیقت معنای حرفی چیه خلط کردن. اینجا الان همینطور، ما الان نمیخوایم بگیم موضوع له چیه. حالا خود مرحوم آخوند الان یه مطلبی داره که میایم الان رو ذکر میکنیم. ببینید، عرف هیچ وقت مسئله سبب و مسبب و مطرح نمیکنه. اصلا عرف یا لغت، عرف هم باز نه، لغت به لغوی بگیم آقا کدوم سبب کدوم مسبب، میگه حرفا یعنی چی؟ بی اونجاییست که تملیک و عینن به عوضن بشه، مبادلت و مالن به مالن بشه، تمام. اینا وقتی ما میم سراغ حقیقت اینها، حقیقتش است که یه بخشش میشه سبب، یه بخشش میشه مسبب، یا بگیم مجموعش حقیقته. بی نه خصوص این سبب است نه خصوص این مسبب است، مجموعشه. لذا باید این تفکیک ها واقع بشه. بفرمایید. بارقه شیطانی نمیشه، وسوسه شیطانیه. بله درسته این فرمایش، یعنی اگر ما عرض میکنم که قائل شدیم برای اینکه برای مسببم وضع شده، باز به این بیان عرضش نزاع صحیح و هم میاد و همون بیانیست که ما اول عرض کردیم دیگه، گفتیم امام همین رو فرمود دیگه. یعنی شما حالا آوردید رو عاقد، ما آوردیم رو عرف، یا این ما یعتبره العاقد اول عرف رو یا شرع امضا میکنه میشه صحیح یا نمیکنه میشه فاسد. نه اجزا و شرا و لذا گفتیم ما همین رو، یعنی شما الان مطلب تازه ای نگفتید. این در اثر کنار شما بودن ویبر. خب حالا بحث رو باز دنبال کنیم. بفرمه امام نفرمودن برای مجموع وضع شده، امام رو همین که برای مسبباتم وضع شده باشد، باز نزارو میگن جریان پیدا میکنه. بله شعاره میتونه امضا نکنه، بله میتونه امضا نکنه، و حاضر همین معنای صحت و فساده. اگه امضا کرد میشه صحیح، امضا نکرد میشه فاسد. بله دارم گوش میکنم، بفرمایید. بله چرا دیگه؟ عرف اگر اعتبار زوجیت کرد، مثل این حرف باطلی که باز از غرب آمده در نکاح سفید مثلا. نه شما شارع میگه نیست، اما اونا میگن هست، اونا میگن بالاخره یک ارتباطی هست، حالا شارع امضا نکرده فقط. خب عرض میکنم که پس ببینید اون قدم به قدم ترتیب بحث در ذهن شریفتون باشه و که آخون چی گفت، عراقی چی گفت، نائینی چی گفت، اصفهانی چی گفت و فرمایش امام رو هم عرض کردیم. حالا ببینید مرحوم آخوند میفرماید که ما همانطوری که در الفاظ عبادات قائل شدیم که این الفاظ برای صحیح وضع شده، میفرماید به نظر ما در الفاظ معاملات هم باید بگیم برای صحیح وضع شده. ایشون در هر دو جا صحیحیه. اون وقت با آخوند میگیم خب شما الان در معامله بخواید بگید برای صحیح وضع شده، تعریفتون چیه؟ میفرماید که باید اینطور بگیم، عبارتی که آخوند داره این است که لا یبعد دعوا کونها موضوعتا للصحیح ایزن. اون وقت بیان میکنه و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا. این یکی از عبارت هایی است که در کفایه باید آقایون مورد دقت قرار بدن. بحث در این است که این شرعا و عرفا قید چیه. اگر ما آمدیم قید مؤثر قرار دادیم، یعنی موضوع له عقدی است که مؤثر است هم شرعا و هم مؤثر است عرفا، اگر این رو بگیم، خب این دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که این الفاظ معاملات قبل از اسلام هم بوده، قبل از اسلام هم معنا داشته. مؤثر از شرعا به طوری که شرعا قید برای مؤثر باشه با این مطلب سازگاری نداره، که این الفاظ قبلا هم بوده و دارای معنا بوده، این شرع و اینام درش دخالت نداشته. و اشکال دوم این است که خب این تحصیل حاصل میشه برای اینکه ما میگیم معاملات امور امضاییه هستن. اگه شارع بیاد ما هول مؤثر و شرعن را امضا بکنه، این که تحصیل حاصله. میگیم ما هول مؤثر شرعن، این رو شارع اومده امضا کرده، این میشه تحصیل حاصل. پس باید این شرعن و عرفن قید برای مؤثر نباشه. قید برای چی هست؟ بله؟ قید برای موضوع له. یعنی معنای بی در نزد شرع و در نزد عرف یکیه. موضوع له لفظ بی یا موضوع له لفظ نکاح در نزد شرع و عرف یکیه و اون ما هو المؤثر لأثر کذا، منتها این مؤثرش هم باید به مؤثر اقتضایی معنا بکنیم، نه مؤثر فعلی. این راجع به عبارت مرحوم آخوند. منتها آخوند بعد از این مطلب میگوید که اختلافی که بین شرع و عرف وجود داره اختلاف در مفهوم نیست و اختلاف در مصداقه. این مطلبی است که بعد از این تعریف مرحوم آخوند ذکر میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه بنابر اونچه که در مناهج آمده میفرماید که بین دو تا مطلب ما نمیتونیم جمع بکنیم. از یک طرف بگیم این الفاظ معاملات اسامی برای اسبابن که لازمه این که بگیم اسامی برای اسبابن، این است که بگیم نزاع صحیح و هم جریان پیدا بکنه. و از یک طرف بخوایم بگیم اختلاف در مصداق و در مفهوم نیست، این دوتا قابل جمع نیست. خوب دقت کنید دیگه، خیلی هم بخوایم انشالله. بعضی از آقایون گاهی اوقات میگن آقا تکرار میشه، و چه بسا ما خسته بشیم که حالا تکرار نیست. ما اگر گاهی اوقات یه بیان دیگری میاریم توش یک نکته‌ای وجود داره. بیان اشکال اینه که بین این دوتا مطلب کیفه یجمع بینهما، از یک طرف بگیم الفاظ اسامی برای اسبابن و نزاع صحیح هم بخواد جریان پیدا کنه، چون رو مبنای آخون اگر گفتیم برای مسبباته که دیگه جریان نداره، ولو ما مخالفت کردیم، خود امام هم مخالفت کردن به اون اعتبار تفکیک دوتا حوزه. حالا شما آخون از یه طرف میایید میگید که لا یبعد بگیم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، پس شما میخواید نزاع صحیح و هم رو مطرح کنید. پس خود مبنای آخون چی میشه؟ خود مبنای آخون این است که الفاظ برای چی وضع شده؟ نه، از حیث سبب و مسبب. بله؟ بله، آخون باید ملتزم بشه به این بشه که الفاظ برای اسباب وضع شده، و الا وجهی نداشت که بیاد بگه لا یبعد ادعا این که برای صحیح وضع شده. خب پس آخون میگه برای اسبابه. از یک طرف میفرماد اختلاف بین شرع و عرف در مفهوم نیست و در مصداقه. اشکالی که امام دارن این است که این اختلاف حتما باید مفهومی بشه و دیگه معنای مصداقی نداره. حالا اینجا مناهج رو یا جواهر الاصول، حالا در همه اینا آمده، من این رو الان آدرس جواهر رو نوشتم، جواهر الاصول یکی از تقریرات مرحوم امامی که مرحوم های لنگرودی قدس سر رو نوشتن، جلد اول صفحه 352. ببینید بیان امام چیه. تا فردا من اینو عرض بکنم، ما قبل از ماه ربی چهارشنبه ها همین بحث فقه و اصول ادامه میدیم، بحث فقه سیاسی و فقه پزشکی انشالله اگر حیاتی بود برای بعد از ماه صفر، این هفته و هفته آینده که حالا بحث رو شروع کردیم همین بحث فقه و اصول رو انشالله ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.